از مرحله ضریب هوشی وارد دنیای هوشیاری بشیم، یکی از آیتم های اساسی هوشیاری شناخت ماهیت جهانی است که ما در او زندگی میکنیم با تمام فرصت ها و با تمام تهدیدهایی که داره. مردمانی مثل ما که مردمانی بسیار ساده باور هستند و بسیار ساده اندیش هستند، نه به معنای ساده نگر مبتنی بر ضریب هوشی، بلکه ساده اندیشی که رهاور به ناکارآمدی هوشیاریشون در جهان کنونی هست، گاهی تصور میکنند که با ورود به مراکز آموزشی دنیا میتونن این ناکارآمدی رو به کارآمدی تبدیل بکنن و میتونن در جریان اون فرصتها و اون تهدیدهای جهان معاصر قرار بگیرن و تمام تلاشی که میکنن این هست که ورود پیدا کنن به یکی از مراکز آموزشی یا مراکز پژوهشی دنیا و چنین تصوری دارند که تمام اون چی که باید پیدا بشه رو در اونجا پیدا میکنن و تمام دریافتهای تکمیلی که برای شناخت جهان باید داشته باشن در اونجا پیدا خواهند کرد، در حالی که این دوستان باید قبل از ورود به هر کدام از مراکز آموزشی و پژوهشی دنیا این باور رو داشته باشند که اصولا ما به دو گونه میتونیم وارد فضاهای آکادمیک بشیم، یک گونه منفعل و یک گونه فعال. کسانی میتونن با ورود به فضاهای آکادمیک جهان معاصر و فضاهای فرا آکادمیک جهان معاصر در جریان فرصتها و تهدیدهای واقعی جهان در آستانه هزاره سوم واقع بشن، که اینها به عنوان دانشجوی فعال وارد بشن نه دانشجوی منفعل. اصلی ترین شرط فعالیت و حضور انسان به عنوان یک موجود فعال ایده پردازی است. دانشجو یا دانش پژو یا پژوهشگری که ایده پرداز نباشه، نتونه در جهان معاصر ایده های نو خلاقانه و نو آورانه داشته باشه، یک سیر سیکل تقلیدی بسته رو طی کرده باشه و با یک سیر سیکل بسته و تقلیدی رشد کرده باشه، زمانی که وارد پیچیده ترین مراکز آموزشی دنیا، چه مراکز آکادمیک چه فرا آکادمیک بشه، تمام اساتید اونجا به عنوان یک انسان منفعل به اون نگاه میکنن و به صورت طبیعی جهان پیشرفته از کارگزاران فهیم منفعل خیلی استقبال میکنه. چرا؟ چون میخواد چرخه هایی از بدنه بودن و هویت خودش رو به عهده اونها بگذاره و اونها این چرخه بودن و هویت رو انجام بدن. ضمن اینه که وقتی که ما برای جهان پیشرفته در چرخه هویت بودن اون کار میکنیم، رفته رفته هویت و بودن خودمون رو از دست میدیم و خب طبیعی انسانی که خلاق نیست، ایده پرداز نیست، بالاترین جایگاهی که میتونه به دست بیاره همین جایگاه منفعلانه است و این جایگاه منفعلانه البته از نظر امتیازات آ و بی و ایکس و ایگرک خیلی خوبه، ولی در مقابل این امتیازاتی که فرد منفعل به دست میاره چه امتیازات وجودی از خودش رو از دست میده؟ این چیزیست که ما هیچگاه متاسفانه به اون نمی اندیشیم. گاهی هم که ما وارد مراکز آموزشی دنیا میشیم، به لحاظ شخصیت منفعلانه خودمون اونقدر زود مورد شناسایی قرار میگیریم و برامون جایگاهی در نظر گرفته میشه و همراه با تکمیل شدن تحصیلات ما اون جایگاه ها به ما پیشنهاد میشه و طبیعتا ما در اون جایگاه ها قرار میگیریم. و از اون قرار گرفتن و در اون مرحله بودن احساس رضایت هم میکنیم، چرا که اصلا ما نمیدونیم چه چیزی رو از دست دادیم در مقابل اون چیزی که ما به دست آوردیم. پس بنابراین وقتی که ما میخوایم وارد فضای آکادمیک جهان معاصر و جهان امروز بشیم، قبل از اینی که پا به جهان مدرن بگذاریم، باید پا به جهان پردازش های مدرن بگذاریم. یعنی ما اول باید ایده پردازان مهمی بشیم، دارای سیستم تفکر ایده پردازانه باشیم. در طی این 25 سال کار آموزشی و پژوهشی، من مرتب مورد مشورت قرار میگیرم که آیا ما بریم در مینسوتا، آریزونا، مکگیل، شیفیلد ثبت نام بکنیم؟ شما که آگاهی هایی دارید، آیا ما بریم اونجا در، میگم به عنوان دانشجوی منفعل میخواید برید یا به عنوان دانشجوی فعال؟ اگر به عنوان دانشجوی فعال میرید، اول باید ایده پرداز باشید و ایده های بسیار درجه یکی برای جهان امروز داشته باشید. اگر به عنوان دانشجوی منفعل میرید، کار پرداز میشید. فرق است بین کار پرداز بودن یک انسان و ایده پرداز بودن یک انسان، و اصلا تفاوت بین این دوتا زمین تا آسمانه با اصطلاح عامیانش. جهان امروز توسط ایده پردازان بزرگ به حرکت در میاد و توسط کار پردازان کم مقدار فقط چرخهای درجه 3 و درجه 4ش روغنکاری میشه و به فعالیت در میاد. و شما ابدا لازم نیستش که به عنوان یک کارپرداز حضور در جهان داشته باشید، اگر شخصیت ایده پرداز و فعالی داشته باشید، نه شخصیت غیر ایده پرداز و منفعل. پس بنابراین ما قبل از اینی که به جهان مدرن پا بگذاریم، حالا با هر عنوانی که میخواییم پامونو بگذاریم، چه به صورت فیزیکال، چه به صورت اندیشواره‌ای و در دنیای اندیشه میخواییم وارد دنیای مدرن بشیم، اول باید پا به جهان ایده پردازی های اکتیو و فعال مدرن بگذاریم. وقتی که هیچ تناسبی بین من و جهان در آستانه هزاره سوم نباشه، فقط من در دنیای تئوری ها تحت کوشی و بر اساس کانون حافظه یک سری نمرات خاصی آورده باشم، این دقیقا یک جایگاه کارپرداز به من داده میشه. البته کارپردازهایی در دنیای مدرن خب مراتبی دارن. کارپردازهایی ما داریم که درجه 1 ترن، درجه 2، درجه 3، درجه 4. اما شما وقتی که نگاه میکنید، مثلا امثال آقای پروفسور شوشتری، پروفسور نادری، اینها مدیر پروژه های مریخ پیماهای جهان هستند، دیگه اینا کارپرداز نیستند. اینا تئوریسین های بزرگی هستند که ایده پرداز های بزرگی هستند که میتونن چنین جایگاهی رو در جهان داشته باشند. ما چقدر با امید تحصیلات عالی وارد جهان میشیم، اون بازخورد ورود ما رو نشون نمیده. ما چقدر به عنوان ایده پرداز وارد جهان میشیم و چه ایده هایی برای جهان امروز داریم و چه نگاه هایی رو میتونیم ارائه بکنیم. حالا جهان امروز در ابعاد متفاوت هنری، دینی، فلسفی، علمی، عرفانی واقعا از انسان های ایده پرداز استقبال میکنه. برای انسان های کارپرداز هم جا داره، اینجور نیست که جا نداشته باشه. و مرحله کارپردازی هم یه مرحله ایست که خب در نظر زیادی ممکنه مهم به نظر بیاد اینها، ولی اگر کارپردازان دنیا بدونن چه فرصتی رو به چه قیمتی دارن از دست میدن، اون فرصت درونی که خداوند متعال با 100 میلیارد سلول مغزی به ما عنایت کرده، داره قربانی یک عدم ایده پردازی و یک انفعال درونی میشه و جهان هم چهره‌های منفعل رو لازم داره در مراتب متفاوت و برای هر کدام از منفعل‌های دنیا جای خودش رو در نظر گرفته. حتی برای ملت‌هایی که منفعل هستن، از فردیت بگذریم، حتی ملت‌هایی که منفعل هستن در جهان امروز جایگاه مخصوص به خودشون رو دارن، ولی در همون رده انفعالی. حالا اگر ما بخوایم وارد دنیای پردازش بشیم و وارد دنیای ایده پردازی های مدرن، آیا لزوماً ما باید خارج از کشور تشریف ببریم؟ و اگر بریم آیا لزوماً اون رو پیدا خواهیم کرد؟ دستیابی به اون در خارج خیلی سهل و ساده است و ما اون رو پیدا میکنیم و میرسیم، یا نه یه مسیرهای دیگه ای هم وجود داره، یه راههای دیگه ای هم وجود داره. دوستان، اولین چیزی که مسیر رو برای من و شما مشخص و معین میکنه و ترسیم میکنه، یه مقدار مطالعه راجع به هویت ایده پردازهای مدرنه. ما بشناسیم ایده پردازهای مدرن دارای چه هویتی هستند، دارای چه ماهیتی هستند. اگر من و شما دوست داریم در جهان معاصر به عنوان یک ایده پرداز مطرح بشیم، نه به عنوان یک کارگزار، نه به عنوان یک کسی که در رده های خیلی خیلی پایین با تحصیلات بسیار بسیار عالی جای میگیره و بعد از 60 سال زندگی، 70 سال زندگی برمیگرده از خودش میپرسه خب زندگی من چی شد؟ سر چی تباه شد؟ من این 100 میلیارد سلول مغزی رو سر چی گذاشتم؟ اگر ما بخوایم این رو کاملا بفهمیم و درک بکنیم، برای درک ضریب پردازش های هویتی پردازشگرهای بزرگ در جهان، شما باید از ضریب هوشی اونها فاکتور بگیرید در مطالعتون و وارد ضریب هوشیاریشون بشید. چیزی که من در جلسات گذشته خیلی سعی کردم و تلاش کردم در میان مردمانی که آخرین فایل مطالعاتی مغز برای اونها دیگه ضریب هوشیه و میخوان از طریق ضریب هوشی مکانیت انسانیت خودشون رو مشخص بکنن، من خیلی تلاش کردم که بگم جهان امروز از ضریب هوشی عبور کرده و به ضریب هوشیاری رسیده. ضریب هوشی بر اساس بیس سیستماتیک موجودیت یا عدم موجودیت سلول‌های مغز طراحی میشه، در حالی که ضریب هوشیاری بر اساس اکتیواسیون مغز انجام میشه. یعنی شما اینی که چند تا سلول مغزی دارید خیلی مهم نیست، چه مقداری از اونها فعاله و شما میتونید از یاری اونها سود بگیرید. ممکنه من هم همون 100 میلیارد سلول مغزی که خداوند به هر انسانی عنایت کرده منم داشته باشم، اما ممکنه کمتر از 500 هزار تای اونا فعال باشه. میفهمید من چه عرض میکنم؟ اون چی که مهمه ضریب هوشیاریه، یعنی میزان اکتیواسیون سلول‌های موجود در مغز یک انسان بر اساس فعال شدن اونها. یک انسان چقدر سلول مغزی داره اینو دیگه جهان مدرن نمیپرسه، چند سلول فعال فعال داره، یعنی از چند سلول مغزی فعال داره یاری میگیره و به این انسان میگن هوشیار، یعنی کسی که تحت یاری مقدار آ از سلول های مغزی خودش قرار داره. خب وقتی که شما میبینید جهان داره مرحله هوشیاری رو سپری میکنه و ضریب هوشی رو خیلی خیلی محترمانه پشت سر گذاشته و وقتی که میخواد به یک انسان به عنوان انسان فعال یا انسان منفعل نگاه بکنه، دقیقا اونچه که براش مهمه ضریب هوشیه و ضریب هوشی رو مورد نظر قرار میده و مورد دقت قرار میده. خب شما باید بدونید که هوشیاری و اکتیواسیون سلول های مغز فراتر از موجودیت سلول های مغزه. گاهی با کمال تأسف ما تصور میکنیم که هوشیاری و اکتیواسیون معلول بود سلول مغزه، نه معلول فعالیت سلول مغزه. خب شما وقتی که با این مسئله در جهان روبرو میشید که بین وجود و بین فعال بودن سلول های مغز با ترسیم نقشه بسیار دقیق چگونگی اکتیواسیون سلول های مغز فرق میگذاره و اینها رو متفاوت میکنه، متوجه میشید جهان وارد یک سیستمی شده که ما باید اون سیستم رو خوب بشناسیم. دوستان ما مردمان هوشمند هستیم، یعنی با ضریب هوشی خوب ما متولد شدیم، اما آیا در طول عمرمون اسباب اکتیواسیون مغز هم برای ما به وجود میاد؟ آیا ما توانهای بالقوه مغزمون به فعلیت میرسه؟ آیا اون ضریب هوشی که باید خودشو در هوشیاری نشون بده واقعا میتونه نشون بده؟ خب یه مقداری ما باید پیشرفتی که جهان امروز در این مسائل کرده رو بشناسیم. اینا هم در ایران کسی نه مطرح میکنه، نه بنا داره طرح بکنه، نه دوست دارن این مسائل طرح بشه، اما ما طرح میکنیم برای اینی که در بین شما اگر کسی هست که به اکتیواسیون سلول های مغز می اندیشه مسیر رو پیدا کنه. دوستان لغت سخت بودن، مشکل بودن، نشدن رو خواهش می کنم از فرهنگ لغتنامه خودتون حذف بکنید. اینها چیزهایی است که در جهان امروز شدنی، ممکن و بسیار بسیار طبیعی است، به شرط اینی که ما طبیعی برخورد بکنیم با این جریانات. جهان بعد از سپری کردن نگاه نرم افزاری و سخت افزاری وارد نگاه مغز افزاری شده. شما اگر دارید با پیشرفته ترین سیستم های کامپیوتری دنیا کار میکنید یا دارید تو سیستم سخت افزاری یا تو سیستم نرم افزاری کار میکنید، در حالی که جهان در آستانه هزاره سوم وارد نهضت و وارد نگاه مغز افزاری شده و زمانی تونست وارد نگاه مغز افزاری بشه که تونست بین اکتیواسیون سلول های مغز و بین موجودیت سلول های مغز فرق بذاره، چیزی که هنوز در میان ما متاسفانه معنا نداره، چیزی که هنوز در میان ما متاسفانه مفهوم گذاری نشده. ما اگر بخوایم وارد دنیای ایده پردازی مدرن در آستانه هزاره سوم بشیم، نه با نهضت سخت افزاری و نه با نرم افزاری نمیتونیم مستقیما این کار رو بکنیم. این مسائل برای جهان امروز کهنه شده، قدیمی شده. شما اگر هم بخواید با سیستم نرم افزاری و سخت افزاری کار بکنید، ساپورت کننده این دوتا سیستم باید سیستم سخت مغز افزاری شما باشه و شما بتونید این رو به عنوان ساپورت کننده اونجا داشته باشید. طرحهای شما نباید طرحهای کامپیوتری باشه. اون چیزی که در ایران متاسفانه به عنوان عالی ترین ایده مطرح میشه، در جهان امروز به عنوان ایده سپری شده داره بهش نگاه میشه. شما از کامپیوتر با تمام عظمتی که داره به عنوان یک ابزار باید استفاده بکنید و تمام اون چی که این ابزار رو تغذیه میکنه مغز شماست به عنوان انسان، اما مغزی که با اکتیواسیون های قرن حاضر یعنی آستانه هزاره سوم بیدار و به هوشیاری رسیده باشه، نه اینی که با تکیه بر نمرات درسی و کانون حافظه و ضریب هوشی و اینجور چیزها داشته باشه. زمانی ما تصور نهضت مغز افزاری برامون در دنیا مطرح شد که ما متوجه شدیم مغز انسان که یک زمانی با هجوم و اوجگیری هوش مصنوعی در انواع سایبری که اون دیگه داره عرصه به مغز انسان تنگ میشه و مغز انسان به عنوان مغز درجه دو باید مطرح بشه و واقعا دانشمندان زیادی تصور میکردن که حالا نوبت مغز سایبری هست و مغز سایبری با توانهای زیادی که داره میاد جانشین مغز انسان میشه و واقعا به عنوان تهدید نگاه میشد. اما این تهدید تبدیل به یه فرصت شد و ما متوجه شدیم که اصولا زبان کامپیوتر با زبان مغز انسان فرق میکنه. دوستان خواهش میکنم خوب دقت بکنید، کامپیوتر زبانی که میفهمه، زبانی که میتونه برنامه ریزی بکنه، زبانی که میتونه برنامه پذیری بکنه، زبان صفر و یکه، در حالی که مغز انسان زبانی که میفهمه، میتونه برنامه ریزی کنه، میتونه برنامه پذیری بکنه، زبان بودن و نبودنه و بودن و نبودن با زبان صفر و یک بسیار بسیار ماهیتا متفاوته. لذا اولین آوانسی که ایجاد شد این بود که بشر خیالش راحت شد که هیچ هوش مصنوعی دست ساخت انسان تا آخر الزمان نمیتونه جای انسان رو بگیره، حتی اگر پیشرفته ترین هوش های مصنوعی رو انسان بسازه با ظرفیت های بسیار بسیار بالا، با سرعت های پردازش بسیار بسیار بالا، هوش مصنوعی توانمند با قدرت انسان ماهیتا متفاوته. باز انسان آقای جهان خواهد بود، اما کدوم انسان؟ اون انسانی که وارد نهضت مغزافزاری شده و میدونه و درک کرده. این جمله رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، سریع‌ترین، ژرف‌ترین، پرحجم‌ترین و متفاوت‌ترین پردازشگر دنیا پردازش مغز انسان هست و این بنا به اون حکمت طبیعی کیهانی، چون با بود و نبود کار میکنه نه با صفر و یک که مخلوق خود انسان هست در دنیای ریاضیات پایه تا ریاضیات محض، به این لحاظ انسان رو اصولا یک موجود متفاوت و یک موجود مختلفی میکنه که این اشکال هیچگاه فراهم نخواهد شد. این اشکال هیچگاه محقق نمیشه و انسان میتونه وارد یه فضای بسیار متفاوتی بشه. لذا این جمله رو اونایتون که یادداشت میکنید یادداشت بکنید، انسان اومد از مرحله انفورماتیک با تمام شاهراهای پیچیده سایبری که او عبور کرد، چیزی که ما در ایران متوجه اون نیستیم و از ناحیه این عدم توجه چنان ضرباتی به هوش‌های بالا در ایران می‌خوره، چنان استعدادهای بزرگی قربانی میشه، چون اینا تماما در چارچوب همون انفورماتیک میمونن. جهان از دنیای انفورماتیک عبور کرده، حجم غیر قابل تصوری از گونه های پردازش های متفاوت در مغز انسان به اون یه جایگاهی داده که کسی که اولین حروف اکتیواسیون مغز رو بشناسه متوجه میشه که انفورماتیک با تمام عظمتی که داره رهاورد مغز انسانه، نه حاکم بر مغز انسان. و بعد این انسان آماده عبور میشه، کاری که دنیا کرد و ما بیخبریم. ما فقط عظمت‌های جهان رو در آستانه هزاره سوم میشناسیم، اما پانل‌های اساسی این عظمت برای ما مخفی دوستان. ما پانل‌های اساسی عظمت جهان موجود رو نمیشناسیم، با رهاوردهای دست چندم این پانل‌ها، حالا چه در دنیای تئولوژی‌ها، چه در دنیای متدولوژی‌ها، چه در دنیای تکنولوژی‌ها ما آشنا میشیم، اما اصل شناخت رو اون انسان‌های زرنگی میکنن که اون پانل‌های اساسی رو میشناسن و اون پانل‌های اساسی رو درک میکنن. دوستان، زمانی که انسان متوجه شد یک حجم غیر قابل تصوری از یک سری گونه های بودن و نبودن در مغز انسان اتفاق میفته که هیچ کامپیوتر پیچیده‌ای در دنیا نمیتونه این کار رو انجام بده، یه نگاه دوباره به انفورماتیک کرد و این نگاه دوباره موجب این شد که شما از انفورماتیک عبور بکنید و وارد دنیای بیو انفورماتیک بشید. این چیزی که من خواهش میکنم برید مطالعه بکنید، یعنی تمام همون شاهراهایی که شما در دنیای انفورماتیک در وب و انواع و اقسام دارید، تمام اینها به گونه آناتومیکال در مغز انسان مورد کاوش قرار گرفت. چیزی که شما میدونید ما از دوران ایران باستان، روم باستان، یونان باستان ما رو مغز انسان مطالعه میکردیم، اما جنس نگاه آناتومیکال به انسان با جنس نگاه غیر آناتومیکال فرق کرد. انسان تونست از انفورماتیک به بیو انفورماتیک، از اطلاعات به بیو اطلاعات، از سایبرنتیک به بیو سایبرنتیک و از کدیک، کدهای کامپیوتری و تمام عظمت کدهای دنیای انفورماتیک به عظمت برتر یعنی بیو کدیک برسه. و الان اون جهانی که من و شما نمیشناسیم و در ارتباط با او گیج و گنگ عمل میکنیم، عمرمون سپری میشه، نمیفهمیم چه فرصتهایی در این جهان برای رشد وجود داره، چه فرصتهایی، چه امکاناتی برای انسانهای فعال ایده پرداز وجود داره. و این ایده پرداز دیگه فرق نمیکنه شرقی باشه، غربی باشه، هندی باشه، پاکستانی باشه، ترک باشه، مسلمان باشه، مسیحی باشه، اینا مرزهایی نیست که در بیو انفورماتیک بخواد دخالت بکنه. اون چی که مهمه برای فضای بیو انفورماتیک و بیو سایبرنتیک دنیا، اون اکتیواسیون بالای مغز یک انسانه که وقتی که شما نشون بدید چنین اکتیواسیون قوی رو دارید، صرف نظر از تمام اون چی که به عنوان پسوند میشه به دنباله اسم یک انسان آورد، اون انسان در مرحله فعال برخورد با جهان کنونی قرار میگیره. خب متاسفانه ما از فضای مغزافزاری جهان کنونی اطلاعی نداریم و نه تنها مرز عبور رو نمیشناسیم، بلکه بیشتر در چارچوب های متوقف میشیم و بعد که به عنوان یک کارپرداز بهایی به ما داده میشه، از اون باها خیلی احساس لذت، احساس خرسندی و احساس کامیابی میکنیم. در حالی که زمانی که شما که جوان هستید به سن من برسید، بعد اون موقع براتون مشخص میشه که چی رو در مقابل چی از دست دادید و چی به دست آوردید در مقابل اون چیزی که باید به دست می آوردید. نه اینی که اون چه که به دست آوردید بده، خیلی هم خوبه، ولی خوب رو هیچگاه بهانه قربانی خوبتر نکنید دوستان. اون چه که ما داریم خوبه، ولی خوبترها رو داریم قربانی میکنیم. جهان ما جهان خوبترهاست، اونها رو سعی کنیم بفهمیم، اونها رو سعی کنیم ببینیم. زمانی که انسان مرحله عبور رو شروع کرد، یعنی از انفورماتیک اومد بیو انفورماتیک، سایبرنتیک اومد بیو سایبرنتیک، کودیک اومد بیو کودیک، یک معجزه برای انسان رقم خورد. من خواهش میکنم این معجزه رو خیلی دقت بکنید. این معجزه معجزه ایست که در زندگی من هم میتونه معجزه ایجاد بکنه، در زندگی شما هم میتونه. زندگی با هر تعریفی که شما دارید، من به تمام تعریف هایی که شما برای زندگی دارید واقعا احترام میذارم، با هر تعریفی که دارید میخواید اونقدر وسیع بشه، اونقدر بزرگ بشه، اونقدر آرامش بخش بشه، باید جایگاه کیهانی خودتون رو پیدا بکنید، نه جایگاه ملی و شهری و نمیدونم قاره‌ای و حالا جایگاه کره زمینی و نمیدونم اینجور جایگاه. جایگاه کیهانی یک انسان اون موقعی مشخص میشه که آدم بدونه که در این معجزه عجیب ما متوجه شدیم که کانونها یا سامانهای بسیار زیاد و بیش از زیاد بودن بسیار عجیب و پرقدرتی در مغز انسان وجود داره. این 100 میلیارد سلول مرکب از سامانها و آرایه‌های کانونی بسیار پیچیده است که ما در ایران فقط یک کانون رو میشناسیم، اونم نه اینی که بشناسیم، عملا ما با اون کانون بزرگ شدیم و اون کانون حافظ است. یعنی تعداد سلول هایی که فقط دیتاهای بیرونی رو از ورودی های حسی میگیره و ذخیره میکنه. حالا یک بار از خودمون نمیپرسیم که این ذخیره ها رو ما برای چی میخوایم، حالا میخوایم چه کارشون بکنیم، و یک بار از خودمون نمیپرسیم ردیف سامانه یا کانون حافظه ما چند تا دیگه کانون و سامانه عقلی داریم در جهان امروز. وقتی که انسان از مرحله ذریب هوشی خودش را رها کرد، چون میدونید مرحله ذریب هوشی یک مرحله مجموعه ایست، تمام روانشناسانی که حالا به هر دلیلی میان ذریب هوشی رو مشخص میکنن، شما ازشون بپرسید اینها ذریب هوشی رو در مرحله مجموعه ای مشخص میکنن، یعنی به زبان که این جزء بدترین نوع برخورد با مغز یک انسانه، ولی به خاطری که فقط من سادش بکنم، میدونید مجموعه ای یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه ذریب هوشی فرزند شما 80ه، مثلا به عنوان مثال 80ه. اگه از این روانشناس بپرسید که این 80 آیا جنسش با هم متفاوته؟ حداقل به 8 گروه تقسیم میشه، 80 تا میشه 80 تا، هر 10 تا با 10 تای دیگه فرق میکنه، نمیفهمه. و بعد شما مجبور میشید بر اساس نمره بچه رو بذارید مدرسه تیزهوشان و و و و و و اتفاقاتی که میفته. بعدن هم میفرستید خارج، یک دانشجوی منفعل کارپرداز بی مقدار از آب در میاد. در حالی که اگر شما میدونستید که سامانه های ذهنی یک انسان چقدره و چقدر اینها با هم متفاوته. بعد اون موقع دخترتون که میگفت بابا من پزشکی رو علاقه ندارم، درسته تو دلت میخواد من دکتر بشم، اما من به هنر علاقه مندم، حداقل میفهمیدید که سامانه زیبایی شناختی این فرد قوی تر از سامانه درک تجربی و درک منطقی اونه. و اگر هنرمند بشه میشه یک هنرمند درجه یک، اما اگر پزشک بشه میشه یک پزشک معمولی. توجه میکنید من چی میگم؟ ما متوجه شدیم که سامانه های ذهن یک انسان سامانه های بسیار زیادیه. شما در آخرین پژوهش های روانشناختی دنیا و روانپژوهی های دنیا اصلا عدد طلایی سامانه های مغز رو نمی بینید، چون اصلا مشخص نیست سامانه های مغز یک انسان چند عدده. این به خود اون انسان بستگی داره، به اکتیواسیون سلول های مغزش. سامانه های مغز به گونه ایست که شما سامانه یک رو فعال کنید دو هم فعال میشه، دو رو فعال کنید سه فعال میشه، سه رو فعال کنید چهار فعال میشه. وقتی که از یک مرحله فعالیت ذهن شما بگذره دیگه تغییر مکان شلفی میده، یعنی از شلف اول وارد شلف دوم میشه، جنس سامانه ها اصلا فرق میکنه. شما اونجا با سامانه های بسیار عجیب و غریبی روبرو میشید، بعد اونجا متوجه میشید انسان معاصر یا انسان نابغه از کدام یک از شلف های مغزی استفاده میکنه. در شلف اول شما هر چه تلاش بکنید نهایتا دانشمند میشید، امکان نبوغ در شلف اول وجود نداره. این امکان بعد از فعالسازی شلف اول در بعد ورود شلف دوم که همون بیوسایبرنتیک هست اتفاق میفته. زمانی که اون اتفاق افتاد فرد وارد مرحله نبوغ و وارد اون مرحله میشه. خب دوستان، سامانه هایی که در مغز انسان وجود داره در کود، واقعا در کودکانه ترین برداشت، در سطحی ترین برداشت، ما تصور میکنیم که این سامانه ها بر اساس ارائه سرویس هایی که به یک انسان میدن متفاوتن. مثلا کانون هوش هیجانی، من کانون ها یا سامانه هایی رو میگم که اخیرا دیگه در ایران مطرح شده. کانون هوش هیجانی ما میگیم خب کانون هوش هیجانی همجوار کانون هوش عاطفی یک انسانه، یعنی دو سامانه ای که اینا همجوار هستن، اون تولید هیجان میکنه این تولید عاطفه میکنه. حالا هیجان و انگیزش در انسان معناش چیه، چند تایم داره و و و و اونا رو کار نگیریم. همینی که ما میگیم که این کانون این کارو میکنه، این کانون این کارو میکنه، یا اخیراً که دیگه در ایران کانون هوش محاسباتی هم مطرح شده و ما متوجه میشیم انسانهایی که گرفتاری های A, B, X, Y دارن ممکنه بر اساس ضعیف بودن این سامانه و غیر اکتیواسیون بودن سامانه هوش محاسباتیشون گرفتار این جریان شده باشن، ما تصور میکنیم سامانه هوش محاسباتی فقط یک سری خدمات متفاوت به ما میده، در حالی که این خیلی نگاه ساده باوران است، این خیلی نگاه کودکان است. دوستان من امروز یه نمای بسیار ساده ای از این سامانه ها رو برای شما میگم. سامانه ها هنگام سرویس متفاوت نیستن، هنگام تغذیه متفاوتن. اینو باید روانشناسی ایران بفهمه و به بیمارهایی که به اون مراجعه میکنه، افسردگی داره، پارانوید داره، A, B, X, Y، توجه میکنید چی میگم، بفهمونه که شما سامانه های ذهنیتون ممکنه از لحاظ دریافت دچار اختلال باشه، نه از جهت سرویس دهی، ما بگیم آدمی که حال نداره کار امروزش همش به فردا میندازه، این سامانه هوش هیجانیش مشکل داره. این حرف غلطه یا درست؟ نه درسته این حرف. مشکل داره در کجا مشکل داره؟ در دریافت مشکل داره یا در ارائه مشکل داره؟ اول ما باید بیایم ببینیم در دریافت شما سامانه‌های ذهنیتون چی دریافت میکنه، بعد بگیم در سرویس غلط دریافت میکنه یا غلط ارائه میکنه یا نه. ما مرحله دریافت رو یادمون میشه، بعد میریم مرحله ارائه. مثلا میگیم این آقا هوش هیجانیش ضعیفه یا قویه، مرتبا داد میزنه، شیشه میشکنه، همسرشو کدک میزنه. در روانشناسی پابلیک هم میگن این هوش هیجانیش قویه. خب آقا قویه، چرا قویه؟ سرویس دهیش قویه؟ تا دیتاهای ورودی به این مغز قوی نباشه که این قوی نمیشه. که این از چه ناحیه‌ای دریافت میکنه؟ بستر دریافتهاش کجاست؟ خب ما اینا رو اصلا نه دقت میکنیم نه بنا داریم روی این مسائل کار بکنیم اینها. خب دوستان، من 6 آیتم رو در دریافت سامانه ها میخوام براتون بیان بکنم که شما بدونید دامنه دریافت های سامانه های مغزی ما از چه ناحیه‌ای با هم دیگه فرق میکنه. وقتی که شما میگید فلانی یک نابغه ریاضی است، البته نابغه ریاضی در ایران اونیست که بتونه اعداد بزرگ رو با هم جمع بکنه. شما میدونید اعداد بزرگ رو جمع کردن این ربطی به نبوغ ریاضی نداره، یا معادلات چند مجهولی رو حل بکنه اینام ربطی به نبوغ نداره. اون کسی که طراح معادل است. ما در ایران یاد داریم جواب سوال رو بتونیم بدیم. شما میگید عظیمه آدم بسیار اندیشمندیه مثلا، چون هر سوالی میکنیم جواب میده. این نمایه اندیشمند بودنه؟ من ممکنه کتاب زیاد خوندم، کانون حافظم قویه. عظیمی زمانی اندیشمند خواهد بود که تئوری پرداز و ایده پرداز و دیزاینر تئولوژی ها و متدولوژی ها و تکنولوژی ها باشه. نه اینی که ما در ایران فقط میتونیم جواب سوال رو بدیم. تازه اونایی که جواب سوال رو میدیم چه غلط چه درست دیگه دانشمندیم و اون بالا بالاها قرار گرفتیم. یه وقت بریم تو دنیا، بعد در مراکز پیچیده دنیا بگیم ما جواب سوال میدیم، میگن خیلی بشین این سوالا رو جواب بده. تا آخر عمرت هم اینا رو جواب بده. یک انسان تا آخر عمرش باید سوال جواب بده. پس این طراحی های بزرگ در جهان کنونی توسط کیا داره انجام میشه؟ کسانی که حل مسئله بلدن یا طرح مسئله بلدن. انشتن یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه اونگاه به آستانه نبوغ میرسید که مسئله‌ای بتونید طرح بکنید که خودتون نتونید جوابشو بدید، و بگذارید برای اندیشمندان بعد از خودتون تا اونا بیان جوابشو در بیارن. خب سامانه‌های ذهنی ما نه تنها از نظر سرویس بلکه از نظر دریافت با سامانه‌های انفورماتیک فرق میکنه. هیچ موقع فکر کردید واقعا سامانه‌های ذهنی با سامانه‌های انفورماتیک چه فرقی میکنه؟ چرا ما میگیم اینها زبانشون زبان بود و نبود، اونا زبانشون صفر و یکه؟ انسان به این لحاظ مجبور شد از انفورماتیک به بیو انفورماتیک که مرحله بالاتر عبور بکنه، چون دید اصلا دنیای مغز او اصلا حسابش جداست، مدلش جداست. شما میدونید که سامانه‌های فکری انسان در خیلی موارد با انفورماتیک فرق میکنه. من فقط 6 تاشو بیان کردم. این 6 تا هنگام گرفتن دیتاها یا اخذ دیتاهاست، نه هنگام ارائه سرویس. اولا هویت اطلاعاتی برای مغز ما با انفورماتیک فرق میکنه. ما یه چیزایی رو دیتا میدونیم و هویت اطلاعاتی بهش میدیم که انفورماتیک اونو چیز دیگه‌ای رو به عنوان دیتا قبول میکنه و به عنوان اطلاعات قبول میکنه. هویت اطلاعاتی برای مغز شما چیست؟ تا حالا فکر کردید؟ سامانه های مغزیتون رو میخواید ردیف هاوکینگ، من در کلاس هم گفتم، کلاس های استعدادیابی، تکنولوژی اندیشه، تمام کلاس هایی که من گذاشتم، من رو کردم به دانشجوام گفتم من شما رو نابغه میبینم، شما خودتون رو چی میبینید؟ مهم نیست که من چی میبینم، من فقط مسیر رو به شما نشون میدم. دوستان، اولین کاری که یه نابغه میکنه اینه که هویت اطلاعاتی که میتونه سامانه های مغز دریافت بکنه رو تشخیص میده. ما اصلا چنین هویتی رو نمیشناسیم، بعد میچرخیم تو طبیعت، هم میچرخیم تو اجتماع، هم میچرخیم، پی اچ دی هم میگیریم، توجه میکنم، مدرک کارشناسی آ و بی و ایکس و ایگرگ هم میگیریم. اما اگر یک کسی به من بگه سامانه های مغزت رو چه نوع هویت اطلاعاتی رو بر اساس بودن و نبودن دریافت میکنن، بعد باید یک کسی از اون ور دنیا بیاریم برامون مدیریت نوین درس بده و نمیدونم در وقتی که بازار خرابه چیجور پول در بیاریم، یه سری مسائل پابلیک خندداری که هیچ ارزش واقعی جز فضاسازی نداره و تا زمانی که ذهن انسان تو اون فضا باشه خیال میکنه اینا درسته، ولی واقعیت نداره. مهندسی نرم که اساس تمام این نگاه های پابلیکه بر اساس این 6 مسئله استواره. اگر در کلاسی این 6 تا رو به شما یاد ندن، بدونید دارن با افکار شما بازی میکنن، چون اصلا مهندسی نرم با غیر این 6 تا شکل نمیگیره. چیجوری کسی که نمیدونه هویت اطلاعاتی که باید به مغز بده، در بعضی از این درس ها دیدید که نوشتن و گفتن که یه 100 دلاری به چسبونید رو سقف اتاق خوابتون، شبا به پول فکر کنید، حتما پولدار میشید. از اون مزخرفتر اینی که بیاید به یک انرژی هایی در طبیعت فکر کنید، او انرژی ها رو جذب میکنید، آدم به هر چی فکر بکنه اونا رو جذب میکنه. مردمانی که اطلاعاتشون در این سطحه، حقشون اینه که این بازی ها رو بخورن. شما بشینید با اون چیزایی که فکر میکنید جذب کنید، فکر کنید، بعد ببینم چی جوری جذب میکنید. تو خود کتاباشون نوشته بودن دیگه، یه دختر خانومی به خاطری که ازدواج بکنه یه لباس عروسی گرفته بود، بر مانکن کرده بود، هر روز به این نگاه میکرد با امید اینی که خواستگار خوبی براش بیاد. اینقدر آدم احمق، ای تا انرژی درمانی و تا نمیدونم فلان و فلان، دیگه نمیخوام من وارد این مسائل بشم. یه مقداری ما جهان امروز رو بشناسیم. جهان جهان علمه، جهان جهان دانشه. هاوکینگ داره رو جهانهای موازی کار میکنه. من هنوز تو خودم موندم که آیا من اون روشنی وجود رو پیدا کردم یا هنوز میخوام پیدا بکنم. اولین چیزی که شما باید بدونید، این سامانه های مغزی هویت اطلاعاتیشون هویت انفورماتیک نیست، هویت بیو انفورماتیکه، یعنی با بود و نبود طبیعی تغذیه میشه. دوم، واحدهای اطلاعاتی در مغز انسان با واحدهای انفورماتیک فرق میکنه. واحدهای اطلاعاتی انفورماتیک یا واحدهای مبتنی بر صفر و یک در پیشرفته ترین شاهراهای انفورماتیک هم بر همین اساسه، ولی واحدهای مغز انسان و سامانه های مغز انسان کاملا فرق میکنه و متفاوته. سوم، متریال ها و ماهیت های اطلاعاتی در مغز انسان فرق میکنه. آیا همون چیزی که میتونه برای انفورماتیک متریال باشه، برای مغز انسان هم میتونه متریال باشه؟ ابدا، اون بر اساس صفر و یک میخونه. لذا شما دیدید مهندس کامپیوتری، نرم افزار، برنامه نویس، برای برنامه نویسی خوشبختی خودش در زندگی مونده. شما که برای این با من مشاوره میکنه، این فردی که میگم، شما که برای نیروگاه توس مشهد اومدید برنامه کامپیوتری نوشتید با اون مشکلی و به اون سختی برنامه رو دادید به نیروگاه و چندین سال این نیروگاه بر اساس اون برنامه، چرا با زنت اینقدر اختلاف داری؟ چرا مثل موش از زنت میترسی؟ چرا همه تصمیمات زندگی رو زنت میگیره؟ تمام سیستم نیروگاه توس با برنامه من عمل میکنه، من با برنامه یک خانم بیشعور بیعقل متعصب احمق دارم زندگی میکنم. میفهمید فاجعه کجاست؟ چون ما اصلا نمیفهمیم متریال های نرم افزاری کامپیوتر در دنیای انفورماتیک با متریال های بود و نبودی مغز انسان از نظر ماهیت اطلاعات اینا فرق میکنه و اینها متفاوته. من عالی ترین برنامه سخت افزاری و نرم افزاری رو می نویسم، یه پاسدار یه بسیجی پخ بگه شب دیگه خوابم نمیبره، تا صبح دنبال اینم که آخ به من گفتن پخ. توجه میکنید چی میگم؟ تمام جهان رو محله خودم میبینی. اینا نگاه کنید، بعد میگید آقا استاد دانشگاه است، آقا نمیدونم برنامه ریزه، برنامه نویسه. آقا جان دنیای انفورماتیک با دنیای بیو انفورماتیک فرق میکنه. چهارمین چیزی که فرق میکنه، منطق اطلاعات در انفورماتیک با منطق اطلاعات برای سامانه‌های مغز انسان خیلی متفاوته. ما نباید تصور بکنیم همون منطقی که میاد انفورماتیک رو تغذیه میکنه مغز ما رو، اصلا زبان مغز متفاوته. مغز رو بود و نبود میفهمه، نه روی صفر و یک. متد پردازش اطلاعات مغز با تمام دنیای انفورماتیک فرق میکنه و جزء سریعترین و پیچیده ترین متدهایی است که در کل منظومه شمسی تا کنون شناخته شده. حرکت نورونی که پردازش در مغز انسان 10^800. شما اینو با کامپیوترهای معمولی نمیتونید به دست بیارید که چه سرعتیه. و تا کنون در طبیعت هیچ سیستم پردازشگری حتی به چنین عددی نزدیک نشده. حالا من محمد جواد عظیمی با سرعت چند زندگیمو پردازش میکنم؟ اصلا زندگی من چی هست؟ تمام ماهیتشو فشار بدی از توی چی در میاد که من بخوام پردازش بکنم وقتی که ما جهان امروز رو نمیشناسیم؟ بذارید در هفته‌های آینده فرصت‌های این جهان رو براتون بگم، بعد اشک شما اگه در نیومد. ما در جهانی زندگی میکنیم که مردم کاپیتان فضاپیماهایی هستن که به نام ویوجر داره از منظومه شمسی خارج میشه. ما در جهانی زندگی میکنیم که عالی‌ترین پیامهای کیهانی از عمق کهکشان راه شیری داره به زمین میاد و به زبان انسانی ترجمه میشه. هنوز ما بین نمیدونم بولوار وکیل‌آباد و محل کارمون بریم و بیایم و اینا در این سیکل دور میزنه و عیبی هم نداره. طبیعت همه جور موجود آفریده و همه موجودات در جایگاه خودشون محترمن. شما گنجشکم دارید، باز شکاری هم دارید، هیچ ایرادی نداره. اما ایراد اونجاییست که من متوجه بشم چه فرصتهای گرانمایهی در این جهان وجود داره. قطعا من امروز نمیتونم برسم که اون فرصتها رو تصویر بکنم، ولی یک نمایه اولیش، نه به خاطر که نمایه رو تصویر بکنم، فقط به خاطر اینی که بحثم رو بتونم به یک سرانجامی برسونم. میگم دوستان، شیوه همافزایی اطلاعات در دنیای مغز انسان با دنیای کامپیوتر فرق میکنه. شما اگر محدودیت های همافزایی در دنیای انفورماتیک رو بدونید، بعد متوجه میشید که مغز دارای چه توان ویژه‌ایه. یعنی تمام اون محدودیت ها پشت سر گذاشته میشه. اینها در دنیای انفرماتیکه. بعد در دنیای بیو انفرماتیک تمام اینها پشت سر گذاشته میشه، چون شیوه همافزایی اطلاعات بسیار بسیار متفاوته. خب من 6 تا تفاوت رو گفتم قبل از اینی که تو هفته‌های آینده به تفاوت‌های ماهوی مغز انسان با انفرماتیک برسیم. بد نیست شما به این جریان دقت بکنید، که خواهش میکنم دقت بکنید، تمام سامانه‌های انفرماتیک توسط انسان تغذیه میشه. اینو گوشه دفترتون بنویسید، بعد راجع بهش فکر کنید، ببینید برد فکر شما تو این واژه چقدره و کجا رو میتونید بفهمید. اینی که تمام سامانه‌های انفرماتیک توسط انسان تغذیه میشه، لذا توسط انسان برنامه ریزی میشه، توسط انسان برنامه پذیری میشه، توسط انسان همافزایی برنامه پیدا میکنه و و و و و و و همش انسانیه. هیچ موقع از خودتون پرسیدید که سامانه‌های مغز انسان توسط چی تغذیه میشه؟ حتی یک بار ما پرسیدیم؟ شما میدونید بخلاف این تصور احمقانه‌ای که ما داریم، که خیال میکنیم که ما توسط درس خوندن تو مدرسه و مهد کودک و دبیرستان و راهنمایی و دانشگاه مغزمون رو تغذیه میکنیم، میدونید که اگر انسان بخواد مغز خودش رو خودش تغذیه بکنه دچار یک دور میشه، دچار یک تسلسل میشه؟ هیچ موقع پرسیدید مغز انسان توسط چی تغذیه میشه؟ و هیچ موقع سعی کردید حالا او رو در معرض تغذیه قرار بدید؟ گاهی من 2 روز نهار نمیخورم، شام نمیخورم، میگم دیگه دارم ضعف میکنم. ضعف فکری در میان ما بیداد میکنه، چون ما اصلا نمیدونیم مغز توسط چی. ما خیال میکنیم توسط کتاب، توسط روزنامه، توسط A, B, X, Y، نوار گوش دادن، درس دادن، درس گرفتن، ایناست که تغذیه میشه. شما میدونید که اینها همه مرحله آگاهیه و آگاهی بعد از اکتیواسیون مغز اتفاق میفته. اول باید سلول‌های مغز شما در سامانه‌های متفاوت فعال بشه، بعد به او آگاهی بدید. کسی نمیگه کتاب نخونید، ولی اول باید اون اکتیواسیون اتفاق بیفته. من تا حالا کمتر به دانشجویی کتاب معرفی کردم، اصولا رفرنس معرفی نمی‌کنم، مگر دیگه خیلی فرد اصرار بکنه. به لحاظ اینی که روم نمیشه به دانشجو بگم، بگم اول تو باید اکتیواسیون مغز رو درست بکنی، تا مغز تو فعال نشه تو بهترین کتابهای دنیا رو بخون. چه اتفاقی میفته؟ بناس در تو چه اتفاقی میفته؟ یه سری ببری تو کانون حافظه، بعد اینا بناس کجا پردازش بشه، کجا باید به ایده تبدیل بشه، کجا خلاق باید بشه؟ خب بله، اینا رو میبری تو کانون حافظه حفظ میکنی، به درد پاس کردن واحدها هم میخوره. البته نه واحدهای درسی من، تمام دانشجویان من میدونن که من در کلاس ها به گونه ای درس نمیدم که کسی بتونه با تکیه بر حافظه چیزی رو برای من بیاره. لذا در طی 25 سالی که من معلم بودم در فرازهای متفاوت و در گوشه کنار دنیا، تمام امتحانات من اوپن بوکه، یعنی دانشجو جزوه میخواد سر کلاس بیاره، کتاب میخواد بیاره، با دوستش میخواد صحبت بکنه، حق داره این کارو بکنه. ولی اول امتحان من میگم محال شما بتونید از رو کتاب جواب بدید، محال شما اگر کلاس من رو نبودید بتونید از رو جزوه جواب بدید، محال شما با دست بغل دستیتون صحبت کنید بتونید جواب بدید. باید اون اکتیواسیون فکری که من در کلاس اتفاق میندازم اتفاق افتاده باشه، در اون لیبلی که من میاندیشم شما بیاندیشید تا بتونید اینو جواب بدید. توجه میکنید چی میگم؟ ولی در اساتید دیگه چرا جزوه میتونه مؤثر باشه، کتاب میتونه لذا ممتحنین باید اول جزوه ها رو بگیرن، کتاب ها رو بگیرن، اینا رو جمع بکنن. اینها اصلی ترین مرحله اکتیواسیون مغز به وسیله طبیعت اتفاق میفته. بیاین ننویسیم آب، آب رو حس بکنیم، به عنوان یک دیتا حس بکنیم و بعد بدونیم که این دیتا مناسب کدوم یکی از سامانه های مغز ماست. وقتی که وارد اون سامانه شد، از شاهراهای سیستماتیک بین سامانه ها خبر داشته باشیم و آب رو به سامانه پردازش ببریم. ننویسیم درخت، درخت رو به عنوان یک دیتا احساس بکنیم. ننویسیم کوه، ننویسیم ستاره، ننویسیم کهکشان، بلکه اون رو به عنوان یک دیتا به سامانه مربوطه برده و بعد از اون شبکه سیستمی بسیار پیچیده بین سامانه ها استفاده بکنیم، هدایتش کنیم به سامانه پردازش. بعد ببینیم چی پردازش میشه. تا زمانی که شما بنویسید کهکشان، این تو کانون حافظه شما میمونه و همیشه میدونید که نوشتید کهکشان. لغت معنیش هم میدونید، یعنی در حد لغت معنا هم میتونید اون رو معنا بکنید، ولی فاصله عجیبی با دنیای پردازش خواهید داشت. لذا به اندازه 100 میلیاردی که سلول مغزی خداوند به من و شما عنایت کرده، حالا چند درصدش رو استفاده میکنیم و اکتیوش کردیم، اون بمانه. ما در جهانی زندگی میکنیم که میدونید عرض و طول جهان شناخته شده، عرض و طول واقعی این جهان نیست، اون مقداری است که بشر شناخته. میدونید عرض و طول جهانی که ما شناختیم چقدره؟ 90 میلیارد سال نوری. یعنی اگر شما بر فرض بتونید وسیله‌ای با سرعت نور داشته باشید، وقتی که بخواید به انتهای اون چی که بشر از جهان میشناسه برسید، 90 میلیارد سال زمان میبره. خداوند، من این عبارت رو دیگه از رو ترجمه کردم و نوشتم، در مقابل تمام ویژگی‌های سامانتیک مغز، دیتاهای طبیعی خلق کرده. یعنی اینجا سامانه ها رو طراحی کرده، اونجا هم 90 میلیارد سال نوری رو فقط ما میشناسیم. من اصلا جهانهای موازی هاوکینگ رو نمیگم. توجه میکنید چی میگم؟ من اصلا جهان میدانهای مکسول رو نمیگم، نه، همون جهان معمولی که در فیزیک فضا شناخته میشه 90 میلیارد سال نوری عرض و طول داره. خداوند چرا چنین جهانی رو خلق کرد و چرا چنین موجودی رو خلق کرد با 100 میلیارد سلول مغزی و 100 تریلیون اکسیون های مغزی؟ چرا واقعا خلق کرد؟ آیا همین تصویری است که ما داریم؟ خداوند خلق کرد بدهای ما رو بشناسه، خوبهای ما رو بشناسه، خوبها رو ببره بهش، بدها رو ببره جهنم و سلام، نامه تمام شد. تو هفته های آینده میفهمید جهان، اینی که در سر دو سال پیش وقتی که هگز مشخص شد به عنوان ذره خدا، اعلام کردن حالا ما میتونیم فکر خلقت رو بیان بکنیم که چرا خلقت بیان بنا شده، الکی نبود. فکر خدا رو خوندن که چرا خداوند این جهان رو آفرید. من در درس های آینده این چرایی رو باز میکنم، منتها همونطوری که عرض کردم، اگر توانی در ساده کردن مطالب داشته باشم، واقعا باید مطالب رو ساده بکنم تا قابل ارائه باشه. اما دوستان، وقتی که ما متوجه شدیم که جهان عرض و طولش 90 میلیارد سال نوریه و این بیهوده آفریده نشده و ذهن انسان با 100 میلیارد سلول مغزی بیهوده آفریده نشده، ما متوجه شدیم که در این اکتیواسیون طبیعی بین انسان و بین طبیعت یک راز نهفته است. و اون روزی که دانشمندان فرن گفتن ما این راز رو متوجه شدیم، واقعا متوجه شدن. منتها راز نیست در امتداد طولی دیگه، اینجور نیست که ما تمام فکر خداوند رو الان خونده باشیم، به اندازه ظرفیت فکری خودمون الان خوندیم. آیندگان بهتر خواهند فهمید، همونطوری که ما نسبت به گذشتگانمون بهتر فهمیدیم. اینو میگن خوندن فکر خداوند به صورت طولی، به صورت طولی غیر ممتد، غیر منتها پذیر. خب چون طولی ممتد با طولی غیر ممتد فرق میکنه، فکر خداوند رو نمیشه با طولی ممتد مطالعه کرد. غیر ممتد غیر منتها پذیر هست، ولی قشنگ میشه مطالعه کرد. و خوشا به حال اون انسانهایی که در این جریان قرار میگیرن و جایگاه خودشون رو توی این جریان پیدا میکنه. خب وقتی که ما چنین چیزی رو متوجه شدیم، اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، امکان تولید آگاهی ناب یا آگاهی ایدئال برای انسان پیدا شد. میدونید برترین آگاهی های جهان امروز آگاهی هایی است از جنس آگاهی های ناب یا آگاهی های ایدئال. خب این آگاهی های ایدئال چی هست؟ این آگاهی های ناب چی هست؟ شیمیه؟ فیزیکه؟ ریاضیات، ریاضیات محض، سایبرنتیک، کدهای جهان؟ نه، یه خورده از اینا متفاوت تره، بالا پایینش رو من کار ندارم، یه مقداری متفاوت تره. شما میدونید که طی 5 میلیون سالی که انسان رو کره زمین زندگی کرده، همیشه به لحاظ ورودی های ذهنی فعالی که داره، و یه زمانی خیال میکرد اینا 5 ورودیه، حالا متوجه شده این 5 تا در حقیقت 5 ورودی بزرگه که ورودی های زیر مجموعهی بسیار زیادی داره. انسان با تمام توانی که در گرفتن داشته سعی میکرده از طبیعت اطلاعات بگیره. خواهش میکنم خوب دقت بکنه. و این اطلاعاتو در حد خودش یا تو کانون حافظه می برده، یا تو کانون پردازش می برده، یا در حد خودش تو کانون خلاقیت می برده. دیگه نهایتش هم رسیده به انفرماتیک، که دیگه پیچیده ترین پردازش ها هم تو انفرماتیک کرده. اما وقتی که انسان با این سوال روبرو شد که حالا این پیچیدگی ها رو برای چی می خواد، دید همه اینا رو برای خودش می خواد. ما اگر طبیعت فضا رو ساخت، ما فضاپیما رو، طبیعت که فضاپیما نساخت، طبیعت اگر اقیانوس رو ساخت، ما اقیانوس پیما رو ساختیم، اگر اون هوا رو به اصطلاح معمولی آفرید، ما هواپیما رو آفریدیم، اگر او آ بی ایکس ایگرگ، ما هم اینا رو آفریدیم. اما برای چی آفریدیم؟ برای خودمون آفریدیم دیگه. حتی ویوژر رو ما برای چی آفریدیم؟ برای که بره از منظومه شمسی اونورتر، ببینیم آندروما که نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیریه چه وضعیتی داره، چه فرمه. حالا انسان تو آندروما دنبال چی میگرده؟ اینا یه مسائلی است که قبلنا من بحث کردم دیگه، حالا وارد بحثش نمیشه. تمام اون چی که با ورودی های ذهن ما گرفته میشه، برای چی گرفته میشه دوستان؟ حتی با کمال تأسف، آنچه که ما دین میگیم، آنچه که ما عرفان میگیم، آنچه که ما حالتهای روحی عجیب و غریب میگیم، همه اینا رو برای خودمون میخوایم دیگه، غیر از اینه؟ حالا دین رو یک کسی برای رستگاری میخواد، یک کسی برای بهش میخواد، یک کسی برای رضا خداوند میخواد، ولی نهایتا برای خودش میخواد دیگه. عرفان رو یک کسی برای مثلا بر گستره افکار جهانی مسلط شدن میخواد، کسی برای آ میخواد، بی میخواد، ایکس میخواد، خب بالاخره نهایتا برای خودش میخواد دیگه. تمام جنس ورودی های دیتاهای ورود به مغز انسان در این ورودی ها برای خود انسانه. آگاهی ناب میدونید چیه؟ بشر متوجه شد میتونه دیتاهای طبیعی رو بگیره در مغزی که من معرفی کردم و آینده معرفی میکنم پردازش بکنه، بعد به عنوان نیاز طبیعت به طبیعت برگردونه. و اینجا ما متوجه شدیم خداوند چرا انسان رو خلق کرد. انسان کاتالیزور بین کیهان و طبیعته. این آخرین تعریف انسانه. انسان کاتالیزور بین کیهان و طبیعته. شما در کتاب‌های کلاسیک هم دارید که خداوند بگه کن میشه فیکون، یعنی انجام میشه. اصلا میدونید این کن فیکون الان که ما در ذرات کیهانی مطالعه میکنیم معناش اینه که اصلا موجودیت کیهان اونقدر توفند است، اونقدر پرتراکمه که اگر بخواد به گوشه ای از طبیعت نظر بکنه اصلا اون گوشه تبدیل به یک سیاه چاله میشه، یعنی همه چی رو تو خودش فرو میبره و از بین میره. حالا بناس نگاه های کیهانی به طبیعت ارائه بشه. توسط کی؟ توسط انسانی که بعد از 5 میلیون سال زندگی روی زمین مرحله انفرماتیک و پشت سر گذرونده و امروز دیگه دیتاهای طبیعی رو برای خودش نمیخواد. خودش به اندازه که باید بوئینگ داشته باشه داره. بوئینگای جدید رو هم کارپردازا میسازن. دیگه لازم نیست یک انسان نابغه که وقتش رو بوئینگ بذاره، همون کارپردازا میسازن. اون انسان انسانی خواهد بود که پیام‌های طبیعی رو می‌گیره، با اون قدرت 100 میلیارد سلول در سامانه‌های متفاوت پردازش می‌کنه، نه برای خودش، برای طبیعت، یعنی واسطه کاتالیزوریک بین طبیعت و بین کیهان واقع میشه. توجه میکنید چی میگم؟ حالا ما معنای بعضی از عبارتهای کلاسیکو میفهمیم. حالا متوجه میشیم در گذشته انسانهای بزرگ یه چیزایی درک میکردن، ولی نه به صورت تجربی و عینی. حدس میزدن که این جهان برای این مسائل خلق نشده. مرحوم صدرالمتعلهین ملا صدرا در اسوار یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه که من تعجبم از اونایی که دنبال خالق جهان میگردن و تصور میکنن خالق مثلا 5 میلیون یا 5 میلیارد یا 15 میلیارد سال پیش رو باید پیدا کنن. جهان در هر 1000 ثانیه داره 2 مرتبه آفریده میشه، چرا خالق فعلی رو شما بهش فکر نمیکنید؟ حالا ما میفهمیم جهان داره آفریده میشه یعنی چی. یه سوالی که قبلا مطرح بود، جهان با این سرعت داره بزرگ میشه، چرا داره بزرگ میشه؟ حالا چراشو ولش کنید، چگونگیش، این بر چه اساسی بزرگ میشه؟ خب بله، از نظر فیزیکال بر اساس سوخت اتمی که در ستارگان وجود داره بزرگ میشه، ولی این آیا بدون تفکر بزرگ میشه؟ بدون اندیشه بزرگ میشه؟ این اندیشه از کجا جهان رو ساپورت میکنه؟ این اندیشه توسط خود خدای کیهانی ساپورت کننده است. او که کنفیکونه. توجه میکنید چیم؟ یه مقداری آدم کیهان رو بشناسه و موجودیت خدای کیهانی رو بعد متوجه میشه که جایگاه انسان به عنوان جانشین خدا یعنی چی؟ و بعد ما این جانشینی رو چه تعبیر میکنیم؟ ما چه بابا یه مقداری در آستانه آخرین رهاوردهای علمی دنیا خودمون رو قرار بدیم. در درسی که من به عنوان هوش معنوی گفتم روز شنبه چون مناسبت وفات امام رضا بود، من هوش معنوی گفتم خواهش میکنم یه مقداری در جریان مسائل علمی دنیا خودتون رو قرار بدیم، از این بسته انگاری، از این بسته نگاه کردن، از اینی که من تمام جهان رو بر اساس نگاه بسته ذهن خودم ترجمه و تفسیر بکنم، یه خورده نجات بدیم خودمونا. دوستان میدونید آگاهی ناب یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که از طبیعت گرفته میشه در سامانه های ذهنی یک انسان آناتومیکال پردازش میشه، و بعد دو مرتبه به طبیعت برگشته میشه. این دفعه که برگشته میشه به عنوان پیام کیهانی برگشته میشه، و بعد اون کسانی که ادعا میکنن انسان میتونه یک سلول کیهانی باشه اون موقع معنا میگیره. سلول کیهانی یه شعار نیست که من دلم میخواد سلول کیهانی باشم، نه، سلول کیهانی یک عمله، یک عمل کرده، یک راه برده. ما با مطالعه سامانه‌های مغزی و فضاهای بین این سامانه‌ها، شما می‌دونید در شاهراه‌های انفورماتیک اون چه که از سامانه‌ها مهم‌تره خود اون مسیرهاست که خیلی اهمیت داره. ما در با سامانه‌های مغزی و فضای سامانه‌های مغزی، خواهش می‌کنم دقت کنید، متوجه می‌شیم چه نوع پردازش‌هایی به درد طبیعت می‌خوره. شاید من بخوام برای طبیعت پردازش بکنم، اما اگر من ندونم برای طبیعت چه نوع پردازشی به درد میخوره، چی رو میخوام پردازش بکنم؟ بعد ما در کتابهای کلاسیک میبینیم میگه اکثر مردم جاهلن، اکثر مردم نادانن، اکثرا فکر نمیکنن. چون یه خورده سیاست زده هم شدیم خیال میکنیم حالا مربوط به انتخابات و رأی و رأی گیری و اینجور چیز هست. اکثر مردم جایگاه انسانی خودشون رو درک نمی کنن. شما اگر بدونید چطوری میتونید پیام‌های مورد نیاز طبیعت رو پردازش کنید و به عنوان یک کاتالیزور کیهانی اون رو به طبیعت برگردونید و خودتون رو سهیم در هستی بدونید، اصلا تمام معانی برای شما فرق میکنه، تمام ارزش ها برای شما متفاوت میشه. بعد اونجا میفهمید مغز انسان چرا رو بود و نبود فقط کار میکنه، یا هستیم یا نیستیم. ما در نگاه مسیح داریم، در نگاه محمد داریم، در نگاه زرتشت داریم، در نگاه مانی داریم، در نگاه تمام بزرگان تاریخ داریم که میگه اکثر انسان ها حذف میشن، نه اینی که کسی اونا رو حذف بکنه، حذف میشن اصلا. این دلخوشی هایی که ما به خودمون میدیم که دو مرتبه بر میگردیم و دو مرتبه میاییم و دو آخه من باید یک ارزشی برای بودن داشته باشم که در روزی که حالا اسمشو هر چی میخواییم بذاریم دو مرتبه منو طبیعت زنده بکنه. ارزش بودن من چیه؟ من الان اینقدر عمرمه، 20 سال دیگه هم عمر بکنم، 20 تا بسته روغن نباتی و 20 تا ماکارونی و 20 تا فلان مصرف من میشه، همین، این تمام حاصل زندگی منه. یعنی خداوند اینقدر موجود ساده انگاریه هم منو زنده بکنه برای چی؟ که چیکارم بکنه؟ که چی بشه؟ وقتی که در این جهان سامانه هایی هستن که پیام های طبیعی رو میگیرن، پردازش میکنن و مشخصا به عنوان پردازشگرهای کیهانی کار میکنن و بعد اینها رو به طبیعت، دیگه نوبت من برای چی باید برسه؟ اگر موجودیت من الان موجودیت یک کارپردازیه، اون موقع که دیگه کارپردازم نیاز نیست، حالا مثلا من میام چیکار بکنم؟ مثلا در این مسیر خواهش میکنم خوب دقت بکنید، اولین چیزی که ما متوجه میشیم اینه که چه پیامهایی در طبیعت با پردازش در مغز انسان به ابدیت کیهانی میپیوندن و حالت ابدیت کیهانی میگیرن. بعد ما میتونیم اونها رو چکار بکنیم؟ پردازش بکنیم با سامانه های مغزیمون، و ضمن اینی که زندگی خوبی داریم. گاهی در ایران تا اینجور حرفا رو میزنی میگن یعنی ما نباید آپارتمان داشته باشیم، زندگی داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، خونه داشته باشیم و و و. آقا اینا چه ربطی به اینا داره؟ من در این بودن در تمام امکانات مادی، در بودن خودمم باشم آخه. من همش امکانات مادی رو در نظر میگیرم، ولی بودن و موجودیت خودم وله. وقتی که بخوام برم متوجه میشم که چه بودن رهایی من داشتم، چه بودن بی ارزشی من داشتم. ما مردمان خوش استعدادیم دوستان، خوش فکرم هستیم، اما یه چیزی رو گم کردیم. بریم ببینیم چرا گم کردیم. و اون چیز خود واقعی ماست، خودی که عرفا میگن من منظورم نیست، خودی که فلاسفه میگن من منظورم نیست، خود بیو انفورماتیک. ما در آستانه هزاره سوم زندگی میکنیم. میفهمید من چی میگم؟ گذشتگان ما هر کاری کردن دستشون درد نکنه، خدا پدرشون و خودشون رو بیامرزه، ما قدردان اونا هستیم. اما این پله ها در تاریخ تمدن چیده شد تا من معنای بیو انفورماتیک وجود خودم رو بشناسم، نه اینی که برم به هزاران سال پیش و معنا رو بخوام تو گرد و غبار تاریخ تو کتابخونه ها پیدا بکنم. در فضای امروز من کیم؟ من چیم؟ من تو چه فضایی دارم تنفس میکنم؟ فرصتها و تهدیدهای جهان من چه نوع فرصتهاییست؟ تهدیدهایی که وقتی که شما نگرش تاریخی دارید، میدونید با نگرش تاریخ آدم به عمق تاریخ سقوط میکنه. شما اگر مثل مردمان یونان باستان بیندیشید، گرچه در دوران آکروپولیس اونا بسیار اندیشمندان درجه یکی بودن، ولی مال 5000 سال پیشه. 5000 سال جهان جلو اومده و ما هنوز فکر آکروپولیسی داریم، فکر پرکلیسی داریم. پرکلیس در یونان باستان دوران بسیار طلایی بود. هنوز ما مثل دوران طلایی پرکلیس میاندیشیم. ما مردمان خوش استعداد و خوش فکری هستیم. واقعا برای هممون آرزو میکنم وارد فضای جهان جدید بشیم و یه جوری وارد جهان مدرن نشیم که پشت سرمون بگن فرار مغزها، بلکه یه جوری وارد بشیم که اونقدر فراوری عقل کرده باشیم و اونقدر اکتیواسیون عالی مغز انجام داده باشیم که انسانها بگن این یک انسان آناتومیکالی بود که باید میرفت تو دل جهان مدرن امروز و باید ایده‌هاش رو در اونجا مطرح میکرد و کمک میکرد برای عبور از سایبرنتیک به بیو سایبرنتیک، انفورماتیک به بیو انفورماتیک، اطلاعات به بیو اطلاعات، کدیک به بیو کدیک. برای همه تون این آرزو رو میکنم، برای خودم هم این آرزو رو میکنم. این آرزو دور از دسترس نیست. اگر ما بتوانیم یه اکتیواسیون خوب انجام بدیم تا سلول‌های مغز ما فعال بشه. با امید دیدار در جلسه پنجشنبه آینده، موفق باشید.